أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. امروز در ظهر عاشورا سلسله بحثایی رو که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام تفکر شاعرانگی رخداد کربلا تقدیم حضورتون میشد رو پی میگیریم. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان و بر شما حضار محترم و همراهان گرامی، السلام علی قریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیا، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت السما، السلام علی من ذریته الازکیا. امام صادق علیه السلام فرمود که به یکی از اصحابشون ابو اسامه، در نمازهای واجب و مستحبیتون سوره حسین را بخوانید. ابو اسامه عرض کرد یا ابن رسول الله، سوره حسین چه سوره است؟ فرمود سوره فجر. عرض کرد از چه جهت این سوره سوره حسین هست؟ فرمود به خاطر اینکه در پایان این سوره مبارک آمده یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به آرامش رسیده، آرامش یافته، آرام، رام، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی هستی و مرضی. فدخلی فی عبادی، داخل شو در زمره بندگان من، ودخلی جنتی. امروز در این قسمت هایدگری بحث که به عنوان مقدمه تفکر شاعرانگی مقتل حسین تقدیم حضورتون می شد، در مورد وارونگی رنج نکته رو میگیم که برای فهم ما از این آیات پایانی سوره مبارکه فجر خیلی کمک میکنه. گریه بر کبود یاس و سرخ نسترن. اینا از احمد عزیزیه، یه شعریست یاس کبود از احمد عزیزیه. من با شناخت اندکی که از احمد عزیزی، خیلی کم شناخت عمومی، و از همین گیورگ تراکل که هایدگر داره شعراش رو شهر میکنه دارم، خیلی شباهت زیادی بین این دو میبینم، هم از حیث جوانمرگی، هم از حیث سرنوشت زندگیشون، و شاید هم یه جهتی از حیث زبان شاعرانشون خیلی شبیه به هم می نمایند. و اینجا در این ظهر عاشورایی که بدون امام سوگواران و عزاداران ما برگزار می کنیم، اولین عاشورایی است که در دوره زندگی ما اون مرکزیت و رهبریت عزاداران که در بیت امام خمینی و در بیت آقای خامنه ای بود خالی است، صندلی خالی ایشون قرار داره و بدون ایشون عزاداری میشه. یاد ایشون رو پاس میداریم و زحماتش از جمیع جهاد خیلی هنوز شخصیتش مخفیه، انقدر که به شاعران، به هر گروهی به نوبه خودشون میرسید، حالا نه طایفه شعرا، خیلی طوایف مختلف رو از مردم و از اقشار مختلف کشور ایران رو به هر کدومشون رو به نحوی بهشون رسیدگی میکرد. خب این از هایدگر بخونیم: رنج کشیدگان، گرفتار شدگان، آسیب دیدگان و درمان ناپذیران است و در کل هر آنچه در حال فروختن و زوال رنج بار می نماید، هر چیزی که داره فرو می ریزه و زوال رنج بار داره، در حقیقت چیزی نیست مگر همان نمود یگانه‌ای که در آن امر راستین خود را پنهان میکنه. هر جا کسی رنج بار داره رو به زوال میره، میگه این را ظاهرش رو نگاه نکنید، ظاهرش یک امر راستین رو در خود پنهان کرده، رنجی که همه چیز را در میابد و درون میپماید، به نفوذ میکنه توی همه چیز اون رنج. از این رو رنج نه چیزی ناخوشایند است و نه چیزی سودمند، بحث سود و زیان نیست. رنج بخشایش جوهری به هر آن چیزی است که هستی مییابد، هر چه که به واقع هست، واقعا زنده است، حیات داره، جوهرش رو با رنج بهش عطا کردن. سادگی گلایه جوهر واران گشت او، حالا جوهر واران گشت مخابی، یعنی چیزی که ریورسال میکنه، او شدن، زاده شدن را از نهانترین سپیدم آغازین برمی انگیزد، تعین می بخشه و آن را با نشاط جان بزرگ هماوا می کنه. میگه این چیز، این رنج، چون وارانگی داره، هر چیز رو که داره زاییده میشه. از اول سپیده دم ازل روانش میکنه، بهش هویت میده، میگه تو که داری میری، میری که اینگونه باشی، میری که چنین شخصیتی، هویتی رو با خودت ببری. حالا هر چی هست، فتووت، جوانمردی، رزالت، هر چی اون داره بهش میده. آن را با نشاط جان بزرگ هماوا میکنه. چه رنجناک، چه به حقیقت راستین از هر چه میزید، هر چه زنده هست رنجناک و راستینه و به نرمی تو را سنگی کهن لمس می کند. به راستی من سنگ کهن همون رنجه، به راستی من همواره با شما خواهم بود. اون سنگ کهن میگه من همیشه با شما هستم، هر کسی که رو بردش در سپید دم آغاز بد رهاش کرد همیشه باشد. ای دهان که در لرزش بید سیمین می لرزی، این کسی که جان داره مثل بید می لرزه دهانش هم و حیات داره. این بند سرود ناب رنج است، سروده شده تا سگان شعری را که بهار شادمان روشن می سازد به کمال رساند. روشنایی نخستینی سپید دم هر طلعت آغازین، هر چیزی که طلوع می کنه طلعت داره، سر بر می زنه از افق در سپید دم، در فجر، این یه روشنایی نخستینی داره. فجر صادق، در فجر صادق یک روشنایی نخستینی داره. این از سکوت رنج نهفته است، می لرزد و بر می خیزد. لرز اونجا داره لرزان لرزان سر بر می کشه. سکوت رنج چیه؟ سکوت اون هبه الهی است که در کسی در خودش باردارش است، آبستنش است. برای فهم متعارف جوهره واران و گشت رنج، این که رنج چون شکافی که واپس میشد در اصل می رو باید و میبرد، این جمله کلیدیه. میگه وقتی میگیم رنج وارانگی داره یعنی چی؟ یعنی واپس میکشه چیز رو، انگار که داره میکشه عقب، ولی در این حال که داره میکشه عقب و واپسش میکشه، در این حال داره میبرتش. ارجعی یا ایتها نفس المطمئنه، ای نفس به آرامش رسیده، ارجعی، داره واپسش میکشه. در این حال که داره واپسش میکشه، میربایتش به عقب، به اصل، ارجعی بهش میگه، در این حال میربایتش با خودش میبرده. فتح خلیفی عبادی، یعنی در این حال کشیدتش عقب انداختش جلو. یعنی این وارانگی رو مردم نمیفهمن، مردم عادی نمیفهمن. وقتی کسی رو خدا میکشه به در عقب، عقب وجودی نه عقب عرفی، وقتی برش میگه ارجعی رو میشنوه، اون کسی که ندای ارجعی بهش گفته شده واپس کشیدتش، در این حال که ربودتش از غیر ربودتش، در این حال میبرتش به جلو. این فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این جلوه. حالا راضیت مرجرم میرسیم بهش میگیم. پس الان بحث سر اینه که اینها که رنجور و پریشان میمیرن، اینا رنج بار میمیرن، اینا در واقع ربوده میشن. امام صادق هم فرمود این سوره حسینه و این آیات حسینه، ارجعی خطاب به اوس، نفس مطمئنه اوس. و بعد که انگار که برگشت عقب، این عقب به جلو رفتنه، عقب رفتن است که به جلو رفتنه. خب برای فهم عادی به آسانی ناسازوار و متناقض می نماید. مردم باید این که تناقض میگه، شرط نداره حرفاتون، خب تو نمیفهمی. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است، سخن شناس نه جان من، خطا اینجاست. تو نمیفهمید نگید خطا، سخنشناس نه جان من، خطا اینجا، نگو تناقض میگه. این که واپس کشیدن در حقیقت به پیش راندن است. اینو مردم عادی متوجه نمیشن، واپس کشیدن در حقیقت پیش راندنه. اما در همین نمود سادگی یک لایه جوهری رنج پنهان است. یه چیز ساده داره رنج، این که مردم بازم تشخیص نمیدن. آن رنج با شعله سوزان دورترین را میبرد. اون که خیلی دور افتاده، قریب افتاده، هر چه دور افتاده است، اگه این رنجه بره سراغش میبردش. با شعله های سوزان میبره چی؟ آنگاه که در نگریستن صمیمانه ترین را در خود نگه میدارد. آنگاه که نگاه صمیمانه به این میکنه، دورترین چیز را، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اگر یه نگاه محبت آمیز این رنج بیفکنه بر دورترین، کسی که دور افتاده، این را در صمیمانه ترین نگاه خودش نگه میداره و برش میگردونه. از این رو رنج به مثابه ویژگی بنیادین جان بزرگ هماوای ناب امر قدسی آبیز. اینجا بعض ترجمه ها آبی رو کبود ترجمه کرده. حالا کبود من پسندیدم برای شعر احمد عزیزی، حالا میگم چرا. از این رو رنج به مثابه ویژگی بنیادین جان بزرگ، هر کی جان بزرگ داره. امام حسین بزرگترین جان. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم یرزقون. اون جان بزرگ بود. بنابراین رنج به مثابه ویژگی بنیادین جان بزرگ، بزرگترین جان و حیات، حیات اون بود. هماوایی ناب امر قدسی آبی، این امر قدسی آبی رو حالا میگیم هم مقدس هم کبوده. به این برخواهیم گرد، زیرا این آبی، زیرا این کبودی، عصر عاشورا چهره های دخترای امام حسین کبود بود، از سیلیا که خورده بودن، از بچه هایی که دیر آفتاب سوخته شده بودن. زیرا این کبودی یا آبی بر چهره جان می درخشد، در همان حال که خود را به جرفای خیش واپس می کشد، در همان حالی که ظاهرش کبوده داره خودش را پس می کشه به سپید دم آغازین. امر قسطین تنها آنگاه پایدار می باند که در جوهر خیش همواره بدین گونه باشد که در این پس کشیدگی تنین خود را خاموش کند و نگاه را معطوف کند بر آن چه رام و پذیراست. اینجا را برای این رازیت مرضیه آوردم. امر قدسی برای این که بمانه تنها آنگاه پایدار و جاودانه میمانه، در طول تاریخ باقی میمانه ندای امام حسین، که در این واپس کشیدگی، که در این بازگشت به سپید دم، خود را خاموش کند، یعنی اون ظواهر چیز را خاموش کنه. یه نوع خاموشیش اینه که ببینید وقتی اینا کشته شدن، شهدای کربلا، سپاه عمر صد در عصر روز عاشورا همینجوری گفتن که برای اینکه جشنمون رو کامل کنیم، کارلوان پیروزی رو به اوج برسانیم، بر کشته های سپاه حسین اسب میتازونیم، اسباتون رو نعل تازه بزنید، نعل بزنید که اسب بتازونیم. چون کوفیا در اونجا بعضی هم قبیله هاشون بودن، بعضی از سپاه عمر صد ما اجازه میدیم، ما این ذلت و خاریر نمیپذیریم که یکی از هم قبیله های ما رو شما برشون کشتیمشون ولی اسب نمیذاریم رو بدنشون بتازونید. دعوا شد در سپاه عمر صد، گفتن پس چی، فقط بر بدن حسین اسب میتازونیم؟ گفتن باشه. به این رضایت دادن که فقط بر بدن حسین اسب بتازونن. بعد بدن بی سر رو کف بیابان گذاشتن، با اسبایی که نعل تازه شده بودن میرفتن و میمدن رو بدنش، به شکلی که سال خانهاش خورد شد، قفص سینش با پشت. هیچ شهید دیگر اینطور نبود. تو شهدای ما هم خود جز آقای خامنه ای که اینجور کامپاندش خونش با خاک یکسان شد، چقدر بمب به میزان بمب اتمی خالی کردن. بنابراین میگه که بدین گونه است که همواره جاودان باقی میمانه. حتی اسم این که من فرزند رسول الله هستم بایستی با احترام خاکم بکنید، به کفن نمیدونم حریر بیارید، چینیم کنید، چنان کنید، گلاب بزنید، اینا هیچ کدوم هم نبود. هیچ جلوه از این دنیا واهش دیگه نبود. بنابراین امر قدسی در صورتی جاودان باقی میمانه که در این واپس رفتن همه تنین خودش رو خاموش میکنه، دیگه با خاک یکسان میشه. حضرت زینب را هم که وقتی آوردن اومدن به صورت اسارت آوردن توی مجلس ابن زیاد تو کوفه، یه زنی با لباس مندرس آمد و قابل توجه نبود اصلا، ولی ابن زیاد متوجه شد که چندین زن دورشو گرفتن، گفت بس این آدم مهم میبست باشه لابد که دور ورش هستن. گفت این کیه که با این لباس مندرس این آمده؟ گفتن زینب بنت علی. بعد رو که زبان درازی کرد بش. خب به هر حال امر قدسی در این واپس کشیدگی خودش، واپس رفتنی که جلو رفتن، ارجعی که جلو رفتن، در واقع این تنین خودش رو خاموش میکنه، اون وقت نگاه خودش رو معطوف میکنه بر هر آنچه رام و پذیراست، راضیتن مرضیه، تسلیمن لقضائک. میگه نگاهش بر اون یک چیز متواضعه، رامه. ان تجعلنی به قسم کرازین قانعا و فی جمیع الاحوال متواضع. از طریق در دعای کمل گفت. میگه امر قدسی توجه شد متوجه اون چیزی که رامه، تسلیمه، پذیرام، نه که سرکشی میکنه و چموشت و جفتک میندازه، هرچیش میگه جفتک اندازی میکنه. جوهره رنج یعنی نسبت نهفته آن با کبودی. جوهره رنج یه نسبت نهفته داره با کبودی. این صورتهای سیلی خورده کبود شده، اینا اون جوهره نهفته نخستینی و سپیده دمی و ازلی رو در خودشون پنهان دادن. در واپسین بند شعری به سخن در می آید که تجلی نام دارد، یه شعری به اسم تجلی، این گورک تراک گفته گل آبی یا گل کبود که آهسته در سنگ زرد فام تنین می افکند. این صحبتش در ظاهر خاموشه، اما در یک سنگ رنجالود زرد فام همچنان تنین افکنه. این وقت برگشته داخل عباد خدا شده، راضیتن مرضیه. این راضیتن مرضیه رو توجه کردی که رام و پذیر است. حالا این ابیات احمد علیزی را من بخونم، یه چند تا شنید. عشق من پاییز آمد مثل پار، باز هم ما باز ماندیم از بهار. یاس بوی مهربانی میدهد، عطر دوران جوانی میدهد. عشق معصوم علی یاس است و بس، چشم او یک چشم الماس است و بس. عشق میزد علی مانند رود، بر تن زهرا گل یاس کبود. این کبودی بدن حضرت زهرا تا عصر عاشورا رفت جاودان ما. گریه آری گریه چون ابر چمن، بر کبود یاس و سرخ نسترن. بر اون خونهای سرخ و صورتهای کبود آری تا ابد بایست گریه کرد. گریه آری گریه چون ابر چمن، بر کبود یاس و سرخ نسترن. گریه کن چون ابر بارانی بچاب، بر حسین تشنه لب در قتلگاه. گریه بر بی دستی احساس کن، گریه بر طفلان بی عباس کن. خب مقتل رو دیگه ظهر عاشورا است، بس مقتل خونده شه. این دارم این نکته رو توجه کرده باشید که این ارجعی جوهره بازگشت به سپیدم امام حسین بود و اون راضیتا مرضی بودنش رو هم تونسته باشم اشاره کرده باشم بهش. اما امام حسن مصطفی علیه السلام وقتی که امام حسین یه مقداری برایشون گریه کردن، تشت پرخون رو دیدن، خطاب به برادرش امام حسین گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی چون روز تو نیست، هیچ روزی چون روز تو، هیچ خونی چون خون تو، هیچ مقتلی چون مقتل تو، هیچ رنجی چون رنج تو، هیچ داغی چون داغ تو، هیچ جانی چون جان تو نیست، جمله جانی بلکه جان جان جانی، از جان هم برتری، آن چیز دیگری که در تصور نایی، تنها خدا، تنها خدا، تنها خدا. خون ریزی پیاپت او را ناتوان انداخت. امام وقتی که در میدان رفتن روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا، اونقدر خون ازشون رفت که ناتوان شد، بیرمق شد، بر خاک نشست، سر و گردن را به دشواری نگاه می داشت و سنگینی رنج هم شده بود. در همین حال مالک ابن نصر به او رسید، دشنام دادش و شمشیری بر سرش فرود آورد. این دشنام رو دیروز هم عرض کردم، پریروز هم پریشام هم عرض کردم، نترسید از اینها. این جنگ روانی را انداختن و اینا چیزی نیست، هیچ چیزی نیست، باد هواست. حسین علیه السلام برنوسی بر تن داشت. برنوس رو من یه نگاه کردم دیدم که چیزایی مثل هودی، این چیزا دیدید که مغربی ها، مراکشی ها یک عباهای بلند می پوشن، یک چیز داره. تو فیلم های فضایی هم شاید دیدید که بعضی از اینا، امام حسین یه عبای بلند داشت، یک هودی هم روش کشیده شده بود. بعد این مالک ابن نوس به او رسید، دشنامش داد و شمشیری بر سرش فرود آورد. حسین علیه السلام برنوسی بر تن داشت، برنوس او از خونش سرخ و سنگین گشت. حسین علیه السلام فرمود آن مباد که با دست راستت چیزی خوری و بیاشامی، هرگز، خدا تو را با ستمکاران مشهور گرداند. پس برنوس را از تن افکند و تنها کلاه خودی بر سر نهاد. من بقیهش رو از اینجا میخونم براتون دیگه. هانی ابن سبیت حضرمی روایت کرده است، من در میان ده نفری ایستاده بودم که پس از بر زمین افتادن حسین حضور داشتم. حسین به زمین خورد، ناگاه چشمم به کودکی از خاندان حسین افتاد. بر تنش پیراهن و ازاری بود، یه پیراهن و شلواری داشت، دو مارواری در گوش داد، دو تا گوشواره بهش گوشش آویزان بود و تیرک ستونی چوبین از چادر خیمهای اردوگاه را در دست گرفته بود، هراسان و آشفته پیوسته به راست و چپ می نگریر. نمیدونم مصیبت این شبهای ماه محرم، مصیبت این کودک رو نخوندیم، تو مقتل آورده یه بچه ای که حالا اسمشو میگه یه بچه یه که میبینه وقتی که امام حسین افتاده رو زمین رو چیزه میبینم یه چوب از خیمه برداشته هراسان هول کرده تروماتایل شده و نمیفهمه چپ و راستش کجاست، این ور اون ور میچرخه با چوب، چوب رو برداشته میچرخه این ور اون ور. در آن انگام مردی شتابان به سوی او آمد، چون نزدیک شد از اسب خم گشت و با شمشیر بر او تاخ و وی را کشیم. بچه ای که این چوب رو دست گرفته بود میچرخید با چوب رو از بالای اسب با شمشیر زد، در حالی که امام حسین تو قتلگاه از شدت ضعف و خون ریزین بر زمین نشسته بود. آن کودک محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ابن ابی طالب بود، از نواهای عقیل بود، برادر حضرت علی بود. همه آل علی و عقیل رو کشتن در اونجا. مادرش با چشمانی مبهود و جان سوخته نظارگر این صحنه بود. اندکی درنگ کردن سپاه عمر زد، سپس بار دیگر به سوی حسین بازگشتن و او را در میان گرفتن، در حالی که بر زمین نشسته بود و دیگر توان برخواستن نداشت. در این انگام عبدالله ابن حسن نوه امیرالمومنین که 11 سال بیش نداشت عموی خود را دید که دشمنان گرداگردش حلق زدن، با شتاب به سوی او دوید. زینب سلام الله علیها خواست او را باز دارد، اما کودک خود را از دستش برهانید و خود را به عمویش رساند. بحر ابن کعب شمشیری بلند کرد تا بر حسین فرود آورد و کودک فریاد زد ای زاده ی زن پلید، عمویم حسین را شمشیر میزنی؟ آن تبهکار از این سخن به خشم آمد و شمشیر خود را بر کودک فرود آورد. عبدالله دست را سپر ساخت، ضربه چنان سخت بود که دستش تا پوست بریده و آویخته شد. کودک از درد فریاد برآورد عمو جان دستم را بریدن. چون نگاهش به مادر افتاد که بر در خیمه ایستاده بود ناله زد مادر جان دست راستم را بریدن. حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و گفت فرزند برادر، این رنج را برای خدا شمار و چشم به پاداش خیر او بدوز. خداوند تو را به پدران شایستت ملحق خواهد کرد، به آباء که صالحین رو چند بار عرض کردم، خدا تو را به پدران صالحت ملحق خواهد کرد. این بازگشته. انگاه دست به دعا برداشت و گفت خدایا اگر هنوز بهره از روزگار برایشان مقدر کرده ای، میانشان جدای و ناسازگاری افکن، جمعشان را به تفرقه بدل ساز، هر یک را به راهی و هر گروه را به سوی پراکنده گردان، هیچ فرمان روایی را هرگز از آنان خشنود مگردان. آنان ما را به یاری خواندند، اما چون به سویشان آمدیم پیمان شکستند و بر ما تیغ دشمنی کشیدند. در همان حال هر مرد ابن کاهل تیری به سوی آن کودک افکند و او را در دامان عمویش سر برید. حسین علیه السلام زمانی طولانی بر خاک افتاده بود، اگر می‌خواستند او را بکشند می‌توانستند، اما هر قبیله این کار را بر عهده دیگر می نهاد و از پیش قدم شدن بیم داشت. هیچ کس حاضر نبود امام رو ضربه آخر بهش بزنه. در این هنگام شمر لعین بانگ زد چرا ایستاده اید؟ از این مرد چه انتظار می برید؟ تیرها و نیزه ها او را از پا انداختن، بتازید برو. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. پس زرعت ابن شریک ضربتی بر شانه چپش زد، حسین نامی گلویش را هدف تیر قرار داد، دیگری بر کتفش شمشیر فرود آورد. سنان ابن انس نیزهی بر استخوان ترق و وش زد و بار دیگر آن را در سینهش فرو برد، سپس تیری بر گودی گلوی او نشاند. صالح ابن و پهلویش را شکافت. هلال ابن نافع گوید نزدیک حسین ایستاده بودم، دیدم که در واپسین دمهای حیات را می سپارد. به خدا قسم هرگز کشته ای را ندیده بودم که در میان آن همه خون از او زیباتر و چهرهش نورانی تر باشد. روشنایی سیمایش چنان مرا به خود مشغول کرده بود که اندیشه کشتنش را از خاطر بردم. در همین حال آب طلبید. گفت کمی آب ببر. آب را از او دریغ داشتند و مردی گفت قطره ای از آب به تو نخواهیم داد تا با آتش سوزان دوزخ درآیی از آب جوشان بنوشی. به فدای لبه تشنه‌ات یا حسین. عطشان حسین، مظلوم حسین، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. حسین علیه السلام فرمود من به آتش سوزان درآیم؟ هرگز. چه بد حکم می کردن. من به دیدار جدم رسول خدا می روم، در سرای او مأوا می گیرم و در جایگاه راستین مقعد صدق نزد فرمان روای دانا و مقتدر، ملیک مقتدر آرام می نشینم. آنگاه نزد او از آنچه بر من روا داشتید از این همه ستم و جفایی که در حق من کردید شکایت خواهم کرد. این سخنان آنان را یک سره به خشم آورد، گویی خدا در دل هیچ یک ذره رحم باقی نگذاشته بود. در این حال اسب حسین گرد پیکر او می گشت و بال و پیشانی خیش را به خون حسین آغشته میکرد. عمر سعد فریاد زد اسب را بگیرید، این از اسبان برگزیده رسول خداست. گفتن اسب خیلی نجیبه، بگیرید غنیمت بگیریمش. شما را غنیمت نگیرن یه روزی برای خودشون، حواستون باشه که شما را کفار، دشمنان خدا، دشمنان دینتون، دشمن غنیمت نگیرن. بگن این نجیبه، این خیلی نام‌آوره، خیلی مشهوره. گفتن این خیلی اسب خوبه، بگیریدش نذارید دره. سواران گرد اسب حلقه زدن، اما اسب با سمهای خیش بر آنان میتاخت و گروهی را بر زمین میافکند. هر کار کردن بگیرن اسب خودش را تسلیم اونها نکرد، به اونها لگد میزد و چموشی میکرد. ابن سعد گفت رهایش کنید، بگذارید تا ببینیم چه میکند، بگذارید ببینیم میخواد چه کار کنه، ولش کنید، این به ما نمیاد، تسلیم ما نمیشه این اسب. چون اسب خود را رها گذاشته دید احساس ایمنی کرد، به سوی حسین بازگشت. پیشانی خیش را در خون میگردان، بدنش را میبوید و شیهای بلند و جانسوز سر بیداد. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آن اسب با شیهای خود میگفت داد از ستم، ای داد و بیداد از ستم، از امتی که فرزند دختر پیامبر خود را کشتند. سپس با همان شیخه های اندوهبار به سوی خیمه ها شتاب. چون زنان اسب را دیدن که خود خار و بی سوار بازگشته و زینش واژگون گشته، از پرده سراها بیرون دویدن، بر چهره ها سیلی می زدن، شیون و فغان می کردن. می گفتن پس از عزت به خاری کشیده شدیم و شتابان خود را به قتلگاه حسین رسنده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.